درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 232 درس مثنوی رو با خواندن غزل 154 گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی. بانگ زدم من که دل مست کجا میرود، گفت شهنشه خموش جانب ما میرود. گفتم تو با منی دمز درون میزنی، پس دل من از برون خیره چرا میرود؟ گفت که دل آن ماست، رستم دستان ماست، سوی خیال خطا بهر قضا میرود. هر طرفی کو رود بخت از آن سو رود، هیچ مگو هر طرف خواهد تا می رود. گه مثل آفتاب گنج زمین می شود، گه چو دعای رسول سوی سما می رود. گاه ز پستان ابر شیر کرم می دهد، گه به گلستان جان همچو سبا می رود. بر اثر دل برو تا تو ببینی درون، سبزه و گل میدمد جوی وفا میرود. صورت بخش جهان ساده و بی صورت است، آن سر و پای همه بی سر و پا میرود. هست ثواب ثواب گرچه خطایی کند، هست وفای وفا گر به جفا میرود. دل مثل روزن است، خانه بدو روشن است، تن به فنا میرود، دل به بقا میرود. فتنه برانگیخت دل، خون شهان ریخت دل، با همه آمیخت دل گرچه جدا میرود. گفتم جادو کسی، سست بخندید و گفت سحر اثر کی کند، ذکر خدا می رود. گفتم آری ولیک سحر تو سر خداست، سحر خوشت هم تک حکم قضا می رود. خب، غزلی کاملا مولانایی از دیوان شمس. اما در کتاب مثنوی و شرح مثنوی در دفتر دوم بودیم، رسیدیم تا به این داستان که گفتن شیخی ابایزید را که کعبه منم گرد من توافی میکن. از بیت 2218 میخوانیم از تحسین نیکلسون. داستان اینطور شروع میشود که سوی مکه شیخ امت با یزید از برای حج و عمره میدوید. او به هر شهری که رفتی از نخست، مر عزیزان را بکردی باز جست. گرد می گشتی که اندر شهر کیست، کو بر ارکان بصیرت متکیست. داستان از اینجا شروع میشه که بایزید قصد حج داشته یا قصد عمره داشته و رسمش هم این بوده که وارد هر شهری که میشده میرفته بزرگان اون شهر رو پیدا میکرده، بازجست میکرده عزیزان رو. بازجست یک اصطلاحی است که مولانا به کار میبره به معنی تفقده. تفقدم دقیقاً همین معنای بازجسته، یعنی همطور که تفقد از فقد میاد، نبودن، و طرف میره دنبال اونایی که نمیبینه دشون، پیداشون میکنه، جستجو میکنه، اونا رو پیدا میکنه. بازجستم در ادب فارسی به معنای پیدا کردن و احوال پرسی کردن و احترام کردن و استفاده کردنه. او به هر شهری که رفتی از نخست، مر عزیزان را بکردی بازجست. درباره بایزیدم قبلا صحبت کردیم، از مشایخ بزرگ صوفی است و مولانا بارها از او یاد میکنه. میگوید که بایزید به هر شهری که میرفت گرد میگشتی، یعنی گرد شهر میگشت، همه جا رو جستجو میکرد، کاندر شهر کیست کو بر ارکان بصیرت متکیست. میرفت دنبال کسی که بصیر باشه، بر ارکان بصیرت متکی باشه، یعنی بینش داشته باشه، بر پایه‌های بصیرت زندگی و مرام خودش رو استوار کرده باشه. بر ارکان بصیرت متکی بودن یعنی تکیه داشتن بر پایه‌های بصیرت. میرفت دنبال آدمای خبیر بصیری که اونا رو عزیز می‌داشت. این داستان اصلش در مقالات شمس آمده، در جاهای دیگه هم آمده، ولی بهتر از هر منبع دیگری در مقالات شمس آمده، که اون متنی که در مقالات شمس آمده بسیار نزدیک به آنچه مولانا در مثنوی آورده. ما در این چند سالی که به درس و بحث مثنوی مشغولیم، کتاب‌های متعددی رو اینجا به مناسبت معرفی کردیم، ولی تا حالا درباره مقالات شمس صحبت نکرده ایم و جا داشت زودتر از این ما به مقالات شمس اشاره می کردیم. خب رابطه مولانا و شمس رو که همه می دانید که الهام بخش این همه عشق و اندیشه و انگیزه در مولانا شمس بوده. شمس بوده که آتش در خرمن وجود مولانا زده. حالا این شمس کی بوده؟ چی میگفته؟ اون داستان مفصلی داره. از این شمس یک مجموعه سخنانی مفصل به جا مونده به نام مقالات شمس، که سخنانی است که او بر زبان می آورده، دیگران جمع می کردند. این کتاب تا حدود 50 سال پیش، 40 چند سال پیش، 45 سال پیش به چاپ نرسیده بود، تصحیح خوبی نشده بود، تا اینکه نخستین بار استاد موحد این کتاب رو معرفی کردند، تصحیح کردند، منتشر کردند و اون کتاب به صورت مقالات شمس تبریزی با تصحیح و تعلیق محمد علی موحد به چاپ رسید. من قبل از اینکه این داستان رو از مقالات شمس بخوانم، تا شما با سبک نگارش و سخن گفتن شمس هم آشنا بشید، خود این مقالات رو مختصراً از دانشنامه زبان و ادب فارسی معرفی میکنم. در جلد ششم دانشنامه زبان و ادب فارسی کتاب مقالات شمس معرفی شده. در اونجا بعد از اینکه گفته شده که این کتاب ماهیتش چیه، عباراتی آمده که من بعضی از اونا رو نقل میکنم. میگوید که ساختار مقالات در واقع بی ساختاری است، یعنی زیرا هیچ طرح و الگوی خاص شناخته شده‌ای بر آن حاکم نیست و نمیتوانسته است باشد. اصولاً احتمالاً اصطلاح مقالات بهترین عنوانی نبوده که میشد برای این مجموعه اقوال پراکنده انتخاب کرد، مگر اینکه بگوییم شاید در گذشته به مقداری یادداشت‌های کوتاه و بلند و بدون انسجام هم مقالات میگفتن، چیزی در حدود معنی اقوال، یعنی اقوال شمسه. در جای دیگری نویسنده آقای دکتر مجدالدین کیوانی درباره مقالات شمس میگوید در نگاه اول نمیتوان نظر دقیقی درباره موضوع اصلی و هدفهای آن ابراز کرد، زیرا این مجموعه اصلاً طرح کلی، ترتیب و توالی موضوعی و هدف مشخصی نداشته است. بعد در باب قصه های مقالات میگوید که عوالم عشقی و شور و شوق عارفانه خاص شمس، خاص او یعنی شمس، نیز الهام بخش غزلیات مولانا و بسیاری از اندیشه ها و حکایات دلنشین او در اون مایه شماری از قصه های مثنوی گردید. یعنی بسیاری از مفاهیم و موضوعات و مطالب و داستانهایی که شمس در ضمن مقالات خودش آورده در اون مایه قصه های مثنویه. پیوستگی سروده های مولانا و مقالات شمس به حدی است که می توان آنها را شارح مشکلات و مبهمات یکدیگر دانست. یعنی بخوای بفهمیم مقصود مولانا چی بوده، خوبه به مقالات مراجعه کنی، بعضی جا هم مقصود مقالات رو از مراجعه به مثنوی یا دیوان شمس میتونی بفهمی. موحد مثنوی را در واقع روایت منظوم و مشروحی از سخنان پیر تبریزی میداند که با تجربیات روحی خود مولانا درآمیخته و از تمام اطلاعات وسیع و تصرفات ذهن وقاد وی مایه گرفته است. این یک اشاره راجع به مقالات شمس که البته در باب این کتاب مقاله مفصلی همطور که گفتم در دانشنامه زبان و ادب فارسی هست. اما داستانی که در مقالات شمس درباره بایزید بسطامی آمده که همین موضوع صحبت ماست این است: ابایزید رحمت الله علیه به حج می رفت و او را عادت بود که در هر شهری که در آمدی اول زیارت مشایخ کردی، آنگه کار دیگر. رسید به بصره، به خدمت درویشی رفت. گفت یا ابایزید کجا می روی؟ گفت به مکه، به زیارت خانه خدا. گفت با تو زواده راه چیست؟ گفت 200 درم. گفت برخیز و 7 بار گرد من طواف کن و آن سیم را به من ده. برجست و سیم بکشاد از میان، بوسه داد و پیش او نهاد. گفت یا ابایزید کجا می روی؟ آن خانه خداست و این دل من خانه خدا، اما بدان خدایی که خداوند آن خانه است و خداوند این خانه که تا آن خانه را بنا کرده اند در آن خانه در نیامده است و از آن روز که این خانه را بنا کرده اند از این خانه خالی نشده است. این قصه ایست که شمس گفته و در مقالات آمده و مولانا داستان کرده. دوباره پس از اول میخوانیم، به قول بچه ها از سر. آره میخوانیم. سوی مکه شیخ امت با یزید از برای حج و عمره میدوید. او به هر شهری که رفتی از نخست، مر عزیزان را بکردی باز جست. گرد میگشتی که اندر شهر کیست، کو بر ارکان بصیرت متکیست. این سه بیت رو توضیح دادیم. مولانا به همین جا که میرسه قصه رو متوقف میکنه و یه بابی باز میکنه راجع به این که آداب سفر چیه و توصیه هایی که شده راجع به سفر و اینها چیه. گفت حق، اینجا از قول خدا نقل میکنه، گفت حق اندر سفر هر جا روی، باید اول طالب مردی شوی. قصد گنجی کن که این سود و زیان، در تبع آید، تکیه رو آیده، در تبع آید، تو آن را فرع دان. هر که کارد قصد گندم بایدش، که خود اندر تبع می آیدش. که به کاری بر نیاید گندمی، مرد می جو، مرد می جو مردمی. قصد کعبه کن چو وقت حج بود، چون که رفتی مکه هم دیده شود. قصد در معراج دید دوست بود، در تبع عرش و ملائک هم نمود. این چند بیت خودش یه بسته مستقله. از اینجا هم شروع شد که بایزید عادتش این بود که در هر شهری که می رفت در فکر این بود که بزرگان اون شهر رو پیدا بکنه و از اونا استفاده بکنه. مولانا میگه که خدا فرموده که وقتی در سفر میری برو دنبال یه آدمی بگرد. گفت حق، اندر سفر هر جا روی، باید اول طالب مردی شوی. حرف درستی هم هستی که آدمایی هستن در گوشه و کنار شهرها در همه جای دنیا که به قول مولانا جهانیست بنشسته در گوشه‌ای، و دیدن اون آدما از دیدن تفرجگاه ها و فروشگاه ها و خیلی جاهای دیگه اون شهر با ارزش تره. آدم عاقل باید بره ببینه اون گوهری که در درون هر شهری هست کیه و بره از او استفاده بکنه برای خودسازی. گفت حق، اندر سفر هر جا روی، باید اول طالب مردی شوی. یعنی مقصود اصلی باید در ورود به هر شهر و در سفر این باشه که اولیاء خدا رو پیدا بکنی، اون انسانهای کامل رو پیدا بکنی. بله سفر خیلی فواید داره، تفرج، تجارت، رفع خستگی، دیدن اقوام، دوستان، همه اینا تو سفر هست. اما اون گنجی که تو سفر آدم دنبالش باید باشه گنج انسانیه. قصد گنجی کن که این سود و زیان، در تبع آید، تو آن را فرع دان. میگه همتت و مقصودت این باشه که گنج پیدا بکنی. اگه گنج پیدا کردی سود و زیان یه امر فرعی ثانوی طبعی است که به طور طبیعی حاصل میشه. اینجا مراد از سود و زیان هم یعنی داد و ستد، چون کسی گنج رو برای زیان که جستجو نمی کنه. سود و زیان یعنی داد و ستد، معامله، تجارت. قصد گنجی کن یعنی مقصودت این باشه که گنج پیدا بکنی. اگه گنج پیدا کردی این سود و زیان، این داد و ستد در تبع آید. در تبع یعنی به دنبال میاد. پیرو گنج که پیدا کنی، سود و زیان و داد و ستد و تجارت هم حاصل میشه. تو آن را فرع دان. اون وقت بعد این بیت مهم و پرمعنای خودش رو میاره که هر که کارد قصد گندم بایدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. این یه مفهوم خیلی مهمیه که کشاورز کشت که میکنه مقصودش اینه که گندم حاصل بکنه. خب گندم که به دست اومد، کاه هم به تبع خود حاصل آید. کسی کاه نمیکاره، هر که کارد قصد گندم بایدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. که به کاری بر نیاید گندمی. اگه فرزن می شد کاه هم بکارن، حالا ممکنه یه گیاهایی باشه که فقط کاه بده. خب اگه کسی بره اونو بکاره کاه گیرش میاد، ولی گندم گیرش نمیاد. اما اگه کسی گندم بکاره هم گندم گیرش میاد هم کاه گیرش میاد. هست میگه جای اصل و فرع رو با هم عوض نکنید. این یک حکمت ارزشمندیه، یه پند بزرگه که ما در زندگی مواظب باشیم جای اصل و فرع رو عوض نکنیم. خیلی وقتا اگه ما دنبال اصل باشیم، فرعم به دست میاد به آسانی. هر که کارد قصد گندم بایدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. که به کاری بر نیاید گندمی. مرد می جو مردمی. حالا گندم اینجا مراد چیه؟ اشاره به چیه؟ اشاره به اون مرده، اون انسان کامله. میگه دنبال آدم باش، تأکیدم میکنه اون کسی که مردم باشه، یعنی انسان باشه. مرد میجو مردمی. قصد کعبه کن چون وقت حج بود، چون که رفتی مکه هم دیده شود. میگه کسی که میخواد موسم حج سفر کنه، مقصود اصلیش باید زیارت کعبه باشه، نه اینکه تماشای مکه. بله، وقتی رفت زیارت کعبه، مکه هم دیده میشه، ولی اصل باید زیارت کعبه باشه. قصد کعبه کن چو وقت حج بود، چون که رفتی مکه هم دیده شود. حالا با یه بیت یه مطلب بسیار مهم و ظریفی رو بیان میکنه در خصوص معراج پیامبر و میگوید که قصد در معراج دید دوست بود، در تبع عرش و ملائک هم نمود. مقصود پیغمبر از معراج لقاء الله بود. پیغمبر میخواست در معراج خدا رو ببینه، تقرب به خدا پیدا بکنه، انقدر به خدا نزدیک بشه. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. به اندازه فاصله دو کمان دیگه با خدا فاصله داشت، یعنی رفت تا اونجا رسید. خب در این سفر آسمانی پیغمبر خیلی از مراتب بالای هستی رو دید، عرش رو دید، فرشتگان رو دید، عرش و ملائک هم دید. مولانا میگه اینا دیگه به تبع حاصل آمد. قصد در معراج دید دوست بود، در تبع عرش و ملائک هم نمود، یعنی نشون داده شد. حالا ببینید که این عرش و ملائک که ما هیچ تصوری ازش نداریم و حسرت یک جلوه‌ای از اونا در همه عمر بر دل ما میمونه، مولانا میگه که در معراج اینا حکم کاه رو داشت در برابر گندم. اینا فرع بود، عرش و ملائک دیدن عرش و ملائک اصلا مقصود پیغمبر نبود، بلکه مقصود دیدن خدا بود. گفت مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. در باب معراج خیلی احادیث آمده و قصه های آموزنده‌ای هست، از جمله اینکه پیامبر وقتی به معراج سفر می کرد در سمت راست او یک چهره زن زیباروی جلوه‌گر شد، پیغمبر به او نگاه نکرد. بالاتر رفت در سمت چپ او باز یک چهره زیبای دیگه ای. یعنی اصلا این صورت خودش رو به چپ و راست نگردوند که این زیبایی های بین راه رو ببینه. او فقط شیفته دوست بود، قصد در معراج دید دوست بود، در تبع عرش و ملائک هم نمود. این مطلب رو، این بسته مفهومی رو مولانا در همون ابتدای داستان بایزید میاره و بعد از این وسط داستان یه حکایت دیگه میاره. میگه خانه نو ساخت روزی نو مرید، پیر آمد خانه او را بدید. یه نو مریدی، مرید جدیدی، مبتدی طریقی که تازه پای در راه نهاده بود، یه خونه نوی برای خودش ساخته بود، پیر خودش رو دعوت کرد. او آمد و پیر آمد خانه او را بدید. گفت شیخان نو مرید خیش را، امتحان کردان نکو اندیش را، روزن از بحر چه کردی ای رفیق؟ گفت تا نور اندر آید زین طریق. گفت آن فرع است، این باید نیاز، تا از این ره بشنوی بانگ نماز. داستان همین چهار بیته، این حکایت جدید همینه. این پیر و مراد وقتی به خانه اون نومرید رفت، خواست یه درسی بهش بده، امتحانش بکنه. امتحان کردن نکو اندیش را، ازش یه سوالی کرد. گفت روزن از بحر چه کردی ای رفیق؟ روزن که از کلمه روز گرفته شده و با روشن هم ریش است و هم معنا، یعنی با اینا هم خانواده است، در قدیم به پنجره می گفتن. امروز روزن به سوراخ تنگ ما میگیم، به خصوص روزنه، ولی در قدیم به پنجره میگفتن روزن. همین غزلی که از دیوان شمس امروز خوندیم شاهد مثالی داشت. مولانا در اون غزل گفت دل مثل روزن است، خانه از اون روشن است، تن به فنا می رود، دل به بقا می رود. خانه در فارسی قدیم یعنی اتاق. امروز ما به مجموعه اتاق و حیات می گیم خانه، ولی قدیم به یه اتاق می گفتن خانه. جاپای این مفهوم تو همینه که ما مربع رو می گیم، مثلا یه چیزی رو که مربع می کنه می گیم خونه، خونش کرد، بذار تو این خونه، بذار تو این خونه. یعنی یه مربع رو میگیم یه خونه. این همون معنای قدیمشه. اون وقت میگه دل مثل روزن است، خانه از اون روشن است. یعنی خدا برای تاباندن نور حقیقت به وجود انسان یه پنجره در طبیعت ما کار گذاشته که از اون پنجره نور بتابه به داخل وجود ما. دل مثل روزن است، خانه یعنی جسم، وجود ما خانه از اون روشن است، تن به فنا می رود، دل به بقا می رود چون اون الهیه. حالا برگردیم به مثنوی. این پیر مراد از اون نومرید سوال کرد روزن از بحر چه کردی ای رفیق؟ از بحر چه کردی یعنی برای چی ساختی؟ کردن یعنی ساختن. پنجره رو چی ساختی؟ خب اونم جواب طبیعی داد، گفت تا نور اندر آید زین طریق. گفت خب پنجره برای اینه که از این راه نور وارد بشه، خواست یه درسی بهش بده. گفت آن فرع است، این باید نیاز تا از این ره بشنوی بانگ نماز. گفت میدونی واجب تر از این نور طبیعی که وارد اتاق تو بشه چیه؟ پنجره فایده اصلیش چیه؟ فایده اصلیش اینه که از این راه صدای اذان بشنوی، یاد خدا بیفتی. باید بگی انگیزه من در ساخت پنجره اینه. گفت آن فرع است، یعنی تابش نور از طریق پنجره به داخل اتاق، این فرعه، این همون کاهیه که به تبع حاصل میشه. ولی باید مقصود تو این باشه که این پنجره رو ساختم که صدای اذان رو بشنوم، یاد خدا باشم. یعنی باز نیازهای جسمی و طبیعی و احتیاج به نور طبیعی در برابر نور الهی. دوباره مولانا برمیگرده به قصه بایزید. بایزید اندر سفر جستی بسی، تا بیابد خضر وقت خود کسی. بایزید دنبال این بود که خضر وقت خودش رو پیدا کنه. اینجا بد نیست یک درنگی بکنیم و توضیحی درباره خضر بدیم. خضر یک شخصیت بسیار معروف و در عین حال اسرارآمیز معارف اسلامی است. نام خضر در قرآن نیامده، ولی در سوره کهف داستان همراهی موسی و همسفری موسی با یک شخصیت بزرگ ذکر شده که عموم مفسران اون شخصیت بزرگ رو خضر دانستن. در واقع در این تردیدی نیست. قصه موسی و خضر رو به نحوی که در قرآن آمده ما چند بار در ضمن درس مثنوی ذکر کرده ایم. اینجا مجدد اشاره میکنیم، در حد اشاره، که موسی که پیامبر بود خودش قبول داشت که باید پیروی خضر بکنه و خضرم میگفت شرط این که من تو رو همراه خودم ببرم اینه که ایراد به کار من نگیری، یه چیزی دیدی که به عقل جور در نیومد از کوره در نری، صبر بکنی، تحمل بکنی، موسی هم قول میداد و هر بارم این خلاف قول خودش عمل میکرد. یه کارایی میدید از خضر تعجب میکرد، نمیتونست هضم کنه، سوال میکرد. خضر میگفت مگه نگفتم که باید صبر بکنی؟ نگفتم به تو که تو تحمل نداری؟ الم اقول لک انک لن تستطیع معی الصبر؟ بهت نگفتم که تو طاقت نداری؟ دو مرتبه میگو ای ببخشید یادم رفت، چشم، این دفعه دیگه. دو مرتبه یه پدیده عجیب و غریبی از خضر میدید و همین داستان تکرار میشد و آخر سر دیگه حوصله خضر سر رفت، گفتش که هازا فراق بینی و بینک، دیگه از این به بعد من راه خودم رو میرم، تو هم راه خود تو برو، اما بیا تا وسط بگم که این کارهایی که من کردم و تو تحمل نمی کردی و سوال می کردی و چون و چرا می کردی حکمتش چی بود؟ اما السفینه، اما الغلام، اما الجدار، این قصه ها رو همه رو رمزگشایی کرد برای موسی. و این داستان در قرآن یکی از داستانهای بسیار عمیق و بسیار آموزنده است که شخصیت محوریش و قهرمانش خضره. اون وقت این خضر وارد ادبیات فارسی شده، وارد فرهنگ اسلامی شده، وارد فرهنگ عامه شده و انواع و اقسام معانی عرفانی و اخلاقی با خضر ارتباط پیدا کرده، از جمله این که خلاصه هر کی میخواد قدم در یه راهی بگذاره باید خضر راه خودش رو پیدا بکنه، خضر وقت خودش رو پیدا بکنه، ببینه که در اون روزگار خودش کی هست که راه آشناست، کیه که راه شناسه که میتونه رهبر باشه. تا راه رو نباشی که راه برشوی؟ کیه که این راه ها رو رفته باشه که بتونه دست کسی دیگه این رو بگیره و او رو از این پیچ و خم ها عبور بده؟ حافظ خیلی به این معنا توجه کرده. این بیت معروف حافظ اشاره به همین معنا داره که قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. حالا این ظلمات و آب حیات و داستان اسکندرم از یه طریق دیگه‌ای به خضر مربوطه و حافظ این خضر رو مبارک پی می‌داند، پی خجسته می‌داند، یعنی قدمش مبارکه. در ادبیات عامه این باور بوده که خضر هر جا پا بذاره اونجا سبز میشه، یعنی قدم او برکت داره، از برکت قدم او سبزی و تراوت حاصل میشه. اصلا خود خضر و خضر و خضرا به معنی سبزیه. حالا حافظ میگه مگر خضر مبارک پی تواند که این تنها بدان تنها رساند. خضر مبارک پی، خضر پی خجسته. این موضوع یکی از ابعاد شخصیت اسطوره‌ای و تاریخی و فرهنگی خضر هست در معارف اسلامی. و در باب خضر در دانشنامه جهان اسلام مقاله مفصلی هست، در از لحاظ معارف اسلامی مقاله اصلی خضر به قلم استاد احمد مهدوی دامغانی است و اون مقاله یه تکمله ای هم داره، مقاله دومی هم به دنبالش آمده که خضر در ادبیات فارسی و در فرهنگ عامه ایران رو توضیح میده. این دومی به قلم آقای مهران افشاری است. آقای افشاری میگوید که خضر در قصه های عامیانه فارسی راهنما و یاور قهرمانان و پیشگوی وقایع آینده برای آنان است. در وقت درماندگی آنها ظاهر می شود و خود را خضر پیغمبر یا نبی، خضر نبی معرفی می کند و به آنان یاری می رساند. او قهرمانان قصه را راهنمایی می کند که چگونه از طلسم جادوان و پریان برهند، یا درماندگان بیابانها و راه گم کردگان را در چشم به هم زدنی به مقصد می رساند و ناپدید می شود. وقت برای همه این مفاهیم منابعی هم ذکر کرده از قصه های عامیانه. به هر حال خضر یک چنین شخصیتیه و مولانا هم اینجا میگوید که بایزید اندر سفر جستی بسی، تا بیابد خضر وقت خود کسی. دید پیری با قدی همچون هلال، دید در وی فر و گفتار رجال. به یه پیرمردی رسید، قد خمیده، قد کمانی، قدش مثل هلال ماه بود، خمیده بود، اما وقتی رفت سراغ او، در او فر رجال رو دید، یعنی شکوه و عظمت مردان خدا رو توی این پیرمرد نحیف دید. دید در وی فر و گفتار رجال، دیده نابینا و دل چون آفتاب، همچو پیلی دیده هندوستان به خواب. بله، مثل یک کسی که چشم نداشته باشه، کور باشه، دیدش نابینا باشه، اما خورشید رو به خواب دیده باشه. این آدم در دلش، در جانش خورشید درخشیده، ولی این که چشمش ظاهریش چیزی رو نمبینه. مثل یه پیلی، مثل یک فیلی که هندوستان رو به خواب دیده باشه، اون هندوستانی که در واقع مبدع پیدایش فیله، همه فیلا از هندوستان میان، حالا عادت قدیمی ها این بوده که فیل از هندوستانه. اون وقت اون کسی که هندوستان رو، اون فیلی که هندوستان رو به خواب دیده باشه، اشاره به آدمیه که به اون مبدع اولیه الوی ملکوتی آسمانی خودش توجه کرده باشه و با اونجا اتصال برقرار کرده باشه. اینجا مراد از خواب دیدن پیل هندوستان را توجه کردن انسان به مبدع. این غیر اون کاربردیه که ما امروز از این ضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرده میکنیم. ما امروز وقتی میگیم فلانی فیلش یاد هندوستان کرده، یعنی یه کسی حسرت یه چیزی رو میخوره. این چیزی که فرنگی ها بهش میگن نوستالژی، این حسرت خوردن بر یه چیزی که در دسترس نیست. ما با این ضرب المثل که فیلش یاد هندوستان کرده اینجوری بیان میکنیم که فیل در هندوستان غریب نیست، اینجا غریبه، یاد اون وطن اصلی خودش میکنه. مولانا این رو گرفته به معنی مثبت، یعنی میگه این پیری که بایزید دید، این یه آدمی بود که یاد وطن معهود و مألوف میکرد، که اون وطن مصر و عراق و شام نیست، اون وطن وطن الهیه. دید نابینا و دل چون آفتاب، همچو پیلی دیده هندوستان به خواب. خب حالا باز بحث خواب شد، مولانا یک مطالبی در باب خواب میگه برای چندمین بار. اصلا این مولانا به خواب خیلی توجه داشته، خواب در نظر مولانا خیلی مهم بوده و واقعا هم خواب مهمه. منتها ما ها که در بیداری هم خوابیم، دیگه کجا وقت میکنیم که راجب خواب بیداری به خرج بدیم؟ کی راجب خواب فکر میکنه؟ ما میخوابیم که فکر نکنیم. حالا این خواب خودش عجیبترین، یعنی خواب عجیبتر از بیداریه، شما اگه بگن در بیداری یه چیزایی میبینی، علتش روشنه، چون چشمت بازه. خب چشمت بازه، نور اثر میکنه، تصویر در چشمت میفته، چیزایی میبینی. تو خواب این چیزایی که میبینی از کجا میبینی؟ چی میشه؟ اصلا یعنی چی خواب دیدن؟ چه اتفاقی میفته که خواب میبینی؟ خیلی بحث داره خواب. مولانا حالا اینجا درنگی میکنه، میگه چشم بسته خفته بیند صد طرب، چون گشاید آن نبیند. ای عجب. میگه آدمی که خوابه با چشم بسته انواع خوشیها رو تجربه میکنه. چشم بسته خفته، یعنی آدم خوابیده، بیند صد طرب، چون گشاید آن نبیند. ای عجب. حالا اگه چشمشو وا کنه دیگه خبری نیست. جای تعجبه. در حالی که آدم با چشم گشوده باید یه چیزی رو ببینه، نه با چشم بسته. ولی در خواب با چشم بسته میبینه، چشمشو وا میکنه نمیبینه. یه بار این شوخی رو فکر میکنم عرض کردم خدمتتون، گفتن که یک کسی خواب میدید که یک کس دیگه میخواد مثلا 500 تومن به او بده. این آقایی که خواب بود با اون دهنده پول بحث میکرد که 500 تومن کمه، باید 1000 تومن بدی مثلا، و اونم قبول نمیکرد. بحثشون شد، تو همین حیث و بیس آقا از خواب بیدار شد، چشمش رو وا کرد، دید اون 500 تومن هم خبری نیست. دو مرتبه چشمش رو به هم گذاشت، دستش دراز کرد، گفت بده بده، همون 500 تومن رو بده. حالا مولانا اینجا میگه که بابا چشم بسته خفته بیند صد طرب، چون گشاید آن نبیند. ای عجب. بس عجب در خواب روشن میشود، دل درون خواب روزن می شود. میگه خیلی از شگفتی ها در خواب اتفاق می افته. علتش هم اینه که دل در خواب مبدل میشه به اون پنجره‌ای که نور از بیرون بهش می تابه. و همین هم هست، یعنی روح ما، نفس ما، روان ما، حالا تعابیر روانشناسی امروز ناخودآگاه ما، نمیدونم هر چی که بگن، بالاخره یه چیزی هست که اون خود ماست. این در موقع بیداری تحت تأثیر مؤثرهای خارجیه، اما وقتی این مؤثرهای خارجی قطع میشه، اون مجال پیدا میکنه تا به سمت دیگه نگاه بکنه و میشه روزنی برای دریافت یه حقایقی که این حواس طبیعی در موقع بیداری مانع می بود. حالا این حواس طبیعی چون کار نمی کنه، اون حواس غیر طبیعی و ماورای طبیعی که کار کرده دله، کار ویژه دل هست، اونا فعال میشه. بس عجب در خواب روشن می شود، دل درون خواب روزن می شود. آن که بیدار است بیند خواب خش، عارف است او خاک او در دیده کش. میگه چه کسانی این خوابهای خوش معنوی رو می بینن؟ اونایی که بیدارن. اینجا مراد از بیدار یعنی بصیر، همون کسی که بایزید دنبالش میگشت که کو بر ارکان بصیرت متکیست، گرد میگشتی که اندر شهر کیست، کو بر ارکان بصیرت متکیست. اون کسی که بصیر باشه و بیدار باشه، اون در خواب یک حقایقی میبینه، عارف اوه، خاک او رو در دیده بکش، یعنی سرمه چشم کن. بایزید به یه همچین کسی رسیده بود. بعد از اینکه این داستان رو میگه، وقت میره دوباره، یعنی این بحث خواب رو مطرح میکنه در وسط این داستان. حالا مولانا دوباره برمیگرده به ملاقات با یزید و اون پیر مرد و پیش او بنشست میپرسید حال. ما حالا احوال پرسی و گفتگوی بین این پیر و با یزید رو به نوبت دیگری وامی گذاریم و در پایان این جلسه درس شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.